بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تعارض استصحاب سببی و مسببی بود و گفتیم بر این که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است. حالا تقدم استصحاب سببی بر مسببی یا بالحکومت یا بالورود است یا طبعاً هست، اقوالی بود، مطالبی بود که در مباحث گذشته مطرح شد، ولی اجمالش این بود که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقصد. مثالهایی که برای تقدم استصحاب سببی بر مسببی زده شد قبلا گفتیم. مثلا فرض کنید که استصحاب کریت، یک مایی که قبلا آب حوض قبلا کر بوده، الان شک میکنیم یه مقداری از این آب برداشته شده، شک میکنیم کر است یا کر نیست، بعد یه لباس نجسی رو توی این آب میخواییم بشوریم، شستیم، در اینجا استصحاب کریت، میگه این آب قبلا کر بوده الان هم کر و طاهره و مطهره و اون لباس قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست، میگه این لباس نجسه. وقتی این لباس رو در این حوض میشوریم، استصحاب سببی استصحاب کریت و استصحاب مسببی استصحاب نجاست، یعنی نجاست این لباس مشکوکه، به خاطر اینکه اگر کر باشه یقینا پاک شده، اگر کر نباشه یقینا این لباس نجسه، پس شک در نجاست این لباس مسبب از یک سببه و اون سبب این است که آیا کریت هست یا نیست. خب در این مثال ها گفته شد که استصحاب سببی بر مسببی مقدمه. خیلی هم علما بحث نکردن و علتش رو البته حالا ورود حکومت یا نه تقدم رتبیست، که ما اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم تقدم رتبی دارد استصحاب سببی. استصحاب سببی جاری میشه و اصلا استصحاب مسببی جاری نمیشه، این تقدم رتبی داره. مباحثش گذشت، اما این قانون که گفته شد تقدم استصحاب سببی بر مسببی، این داستان در یه مثال دیگری ما براتون میزنیم. تو اینجا یک تفکری، تأملی بفرمایید، ببینید که اینجا استصحاب سببی جاریه یا استصحاب مسببی جاریه. اگر یک لباسی قبلا پاک بوده، احتمال میدیم که دمی اصابه کرده باشه و این لباس نجس شده باشه، در اینجا استصحاب طهارت، یه قبلن طاهر بوده الانم طاهر است، لباس بوده پاک، الان لباس شما، عبای شما، قبای شما پاک، یه ترشحی میشه، یک احتمال میدید که لباس شما نجس شده باشه با دم یا با بول، احتمال نجاست میدید. در اینجا دو استصحاب جاریه، یعنی دو استصحاب تصور میشه، یه استصحاب طهارت، قبلا طاهر بوده این لباس الانم طاهره، یه استصحاب عدم اصابت و دم، قبلا خون به این لباس اصابه نکرده بود، امروز شک میکنم که خون اصابه کرده یا نه، میگم عدم و اصابت دم، خون اصابه نکرده. خب در اینجا این دوتا استصحاب کدومش سببیه کدومش مسببیه؟ شما استصحاب طهارت میکنید، این استصحاب طهارت شما مسبب از چیه؟ شک شما چرا؟ اصلا در طهارت چرا شک کردید؟ چرا شک کردید که لباس شما نجس شده؟ به خاطر اینکه خون اصابه کرده یا نکرده؟ پس سبب شک شما در طهارت اصابت و دمه، و اصل این است که دم اصابه نکرده، قبلا اصابه نکرده بود الانم اصابه نکرده. عدم و اصابت دم این اصل سببیه. استصحاب طهارت استصحاب مسببیه، یعنی طهارت شما که مشکوک شده به خاطر اصابه دمه، همونطور که در اونجا میگفتیم کریت منشأ شک در نجاست لباسه. چرا شما لباستونو که توی حوض مشکوک میشورید قبلا کر بوده الان نمیدونید کره، چرا میگید شاید نجس باشه؟ چون کر نمیدونید هست یا نیست. خب اون گفتید سببیه، در اینجا هم همینطور، شما چرا شک دارید که این لباس شما پاکه یا نجسه؟ چون نمیدونید دم اصابه کرده یا اصابه نکرده. پس استصحاب عدم اصابت و دم، قبلا دم اصابه نکرده بود به این لباس الانم اصابه نکرده، این استصحاب عدم اصابت و دم استصحاب سببیه، و استصحاب طهارت استصحاب مسببیه. حالا در این مثال علما چی کار میکنن؟ چه استصحابی رو جاری میکنن؟ میگن این لباس قبلا پاک بوده الانم پاکه، استصحاب طهارت. خب استصحاب طهارت استصحاب مسببیه، ولی هیچ کس نمیاد بگه استصحاب عدم و اصابت دم، میگن قبلا طاهر بوده الانم طاهره. این یه مثال توشید ما به دست آوردیم، چه اشکالی اینجا وجود داره؟ اشکال این است که با وجود استصحاب سببی آمدن استصحاب مسببی رو جاری کردن. این یه مثال. مثال دوم، شخصی قبلا وضو داره، آمده توی مسجد پای درس، خوابش گرفته که چرتی میزنه، یه مقداری خوابش گرفته و نمیدونه وضوش باطل شد یا نه، به مقداری هست که وضوش باطل بشه یا نه. خب در اینجا شما چی میگید؟ استصحاب طهارت، قبلا وضو داشتی الانم استصحاب میکنی بقای وضو رو، نمیدونم وضو باطل شد یا نشد. خب در اینجا عدم النوم، قبلا نوم نبود، استصحاب عدم النوم جاری میشه. شما شک شما در بقای وضو به خاطر چیه؟ چرا شک میکنید که وضوتون باقیه یا نه؟ به خاطر اینکه احتمال نوم میدید. اصالت و عدم نوم اصل سببیه، اصالت عدم نوم اصل سببیه، چون علتی که شک در طهارت بقای وضو دارید خوابه، و ایلا بول میدونید نیست، قاعد میدونید نیست، فقط احتمال خواب میدید. اومدید تو مسجد خوابتون گرفته بود، یه مقداری چشماتون خوابالود بود و یه ذره خوابتون برده نبرده مشکوکید که آیا وضو باطل شد یا نشد. پس شک شما در بقای طهارت ناشی از احتمال نومه. اصالت عدم نوم میگه نوم نیست، و این استصحاب استصحاب سببیه، ولی استصحاب بقای وضو استصحاب چیه؟ مسببیه. آیا شما استصحاب بقای وضو رو جاری میکنید یا استصحاب عدم نوم رو جاری میکنید؟ آیا استصحاب سببی رو جاری میکنید یا استصحاب مسببی رو جاری میکنید؟ میگید استصحاب بقای وضو، قبلا وضو داشتم الانم وضو دارم، پس با میشید نمازتون رو میخونید. اینجا میگیم چی؟ میگیم جریان استصحاب مسببی، ولی استصحاب سببی اصلا در اینجا جاری نمیشه. این برخلاف اون چیزیست که تا حالا ما یاد گرفتیم. تا حالا یاد گرفته بودیم هر جا استصحاب سببی باشه و استصحاب مسببی باشه، استصحاب سببی جاریه، نه استصحاب مثل استصحاب کرویت. گفتیم استصحاب کرویت جاریه، لباس پاک میشه، اصلا استصحاب مسببی جاری نیست. و ما هم که میگفتیم استصحاب سببی تقدم رتبه داره و اصلا نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه. این دوتا مثال چیکارش میکنید؟ بله بله بالاخره استصحاب طهارت جاری یا نه؟ خب استصحاب طهارت همون اصابه کرده یا نکرده، این لباس قبلا پاک بوده، نمیدونیم دم اصابه کرد یا نه، استصحاب عدم اصابه دم داریم. پس استصحاب طهارت جاری نمیشه؟ حالا ما داریم عکسشو میگیم، میگیم استصحاب طهارت جاری میشه، استصحاب عدم اصابه دم جاری میشه، سببی جاری نمیشه. نه حالا ببینیم، حالا بفرمایید، شما رو فهمیدیم، شما میفرمایید استصحاب سببی جاریه، استصحاب مسببی جاری نیست. علما میگن نه، میگن استصحاب مسببی جاری، استصحاب سببی جاری نیست. درسته، شما درست میفرمایید، قاعدتا اون چیزی که ما یاد گرفتیم همین است که شما میگید، استصحاب سببی جاری، استصحاب مسببی جاری نیست، ولی علما اینو قبول ندارن. در اینجا آمدن گفتن استصحاب مسببی جاریه، نه استصحاب سببی. بله
در خارج، یعنی یا نتیجه یکیه در
هر یکیه، نتیجه یکیه،
نتیجه یکیه، فرق نداره.
خب حالا چرا پس میگن استصحاب مسببی؟ چرا میگن استصحاب طهارت؟ خب بیان میگن استصحاب عدم اصابه دم. بالاخره علما این همه پیشکشی میکنند و انتقاد میکنند و اشکال میکنند و روی یک کلمه حساسیت دارند. خب بیان میگن استصحاب عدم اصابه دم، چرا میگن استصحاب طهارت؟ علتش چیه؟ بله درست. حالا اگر نتیجه یکی شد، ما اونی که صحیحه باید بگیم نه اونی که باطله. اگر استصحاب سببی جاری میشه، مسببی اصلا جاری نمیشه. حتی ما نظریمون این بود که استصحاب سببی جاری میشه، استصحاب مسببی اصلا جاری نمیشه، تعارض هم ندارن، تقدم رتبی داره استصحاب سببی. خب ما باید بگیم استصحاب عدم اصابت دم داریم، نباید بگیم استصحاب طهارت داریم، چه در وضوع چه در لباس، لباسی که قبلا پاک بوده استصحاب طهارت میکنیم، در وضوع هم استصحاب بقای وضوع میکنیم. خب این یه اشکالیست که در متوافقین پیدا میشه. متوافقین یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم اصابه دم با استصحاب طهارت توافق دارن، یعنی در حقیقت همینطور که شما فرمودید هر دوش میگه پاک، عدم اصابه دم میگه پاک لباس شما، استصحاب طهارت هم میگه پاک، طهارت جاریه. در بقای وضوع هم استصحاب طهارت میگه وضوع داری، طاهری. استصحاب عدم نوم هم چی میگه؟ میگه شما طاهر. اما چرا علما آمدن استصحاب طهارت که مسببیه جاری میکنن و استصحاب سببی رو جاری نمیکنن؟ در این دو تا مثال به نظر میرسه که علتش این است که استصحاب مسببی اثر داره ولی استصحاب سببی اثر نداره. استصحاب در جایش باشه. خب حالا ببینیم آیا استصحاب مسببی اثر داره یا استصحاب سببی اثر داره. شما وضو داشتید، میخوایی بلنشید نماز بخونید، نماز متوقفه بر عدم نومه یا متوقفه بر طهارته؟ اثر بر عدم نوم بار میشه یا اثر بر طهارت بار میشه؟ اثر مال کدومه؟ چه کسی میتونه نماز بخونه؟ طهارت داشته باشه. پس استصحاب سببی که عدم نوم، شما خوابتون نبرده، خب خوابتون نبرده عدم نوم که مستلزمه با طهارت نیست، ممکنه عدم نوم باشه به جاش بول باشه، نواقض دیگه وجود داشته باشه، عدم نوم مستلزمه با طهارت نیست. اونی که شما برای نماز خوندن نیاز داری چیه؟ طهارته. پس استصحاب مسببی که میگه قبلا طاهر بودی الانم طاهری، شما رو طاهر میکنه و شما میتونی نماز بخونی. پس اثر که صحت و صلات باشه مترتب بر استصحاب مسببیه که طهارت باشه. اما استصحاب سببی که عدم و نوم باشه، این عدم نوم مستلزم با طهارت نیست که بگید ملازمه دارد عدم نوم با طهارت، عدم نوم پس طاهر است. نه، نتیجه ای نداره. تعارض وجود نداره. بله متوافق. آخه شما میگفتید اصل سببی مقدمه بر مسببیه، شما از حرفتون دارید برمیگردید سببی مقدمه. تعارض نیست، توافقه. خب حالا اگر توافق باشه چرا باید اصل مسببی مقدم باشه؟ چرا شرایطو نداره؟ شرایطو داره، شک داری، شما خودتون فرمودی شک داری. اثر استصحابه. خب همین شما معید شدید. پس بنابراین یکی از شرایط جریان استصحاب اینه که استصحاب داره اثر باشه. استصحاب عدم نوم خب خوابش نبرده پس پاکه؟ نه. استدم خون اصابه نکرده پس پاکه؟ نه. ملازمه ای نیست، ممکنه دم اصابه نکرده باشه، بول اصابه کرده باشه. پس این ملازمه عقلیهی وجود نداره بین عدم اصابت دم و طهارت، بین عدم النوم و طهارت وضو. ولی استصحاب طهارت چرا؟ استصحاب طهارت کار رو حل میکنه، شما میتونید باش نمازتون رو بخونید، اما با استصحاب عدم نوم نمیشه نماز خوند، با استصحاب عدم اصابت دم نمیشه بگی لباس پاکه، ولی با استصحاب طهارت میتونی بگی لباس پاکه، باش نماز بخون. با استصحاب طهارت میتونی بگی وضو داری، باش نماز بخون. نه ببینید، نه باید ملازمه باشه، بین عدم اصابه دم و طهارت ملازمه ای نیست. تازه در استصحاب شما گفتید ملازماتش میشه اصل مثبت، میشه اصل مثبت، تازه حجت نیست. ملازمه ای هم نداره عدم اصابه دم و طهارت، هیچ تلازمی نداره، ممکنه بول باشه، ممکنه یه چیز دیگه باشه، اما طهارت، استصحاب طهارت چرا؟ میگه پاکی میتونی نماز تو بخونی. خب این پس استصحاب طهارت، اما استصحاب طهارته، شما استصحاب کنید طهارت رو، بله استصحاب طهارت، میگه شما لباست پاکه، خودت پاکی، نمازتو بخونی، چه مشکلی نداری. بله مسبب هست، ولی حرف سر اینه که مسبب رو شما استصحابش رو جاری نمی کنید. چرا مسبب رو استصحابش رو جاری نمی کنید؟ به نظر می رسه به خاطر اینکه استصحاب باید اثر داشته باشه و اثری که متعتبه برش آثاریه که مثلا نماز درسته، روزه درسته، احکام برش جار، ملاقیش دیگه نجس نیست، اگه یه ملاقی این آثار بر طهارت، بر استصحاب طهارت بار میشه، ولی استصحاب عدم اصابت دم هیچ اثر برش بار نمیشه. چه اثری بار؟ چون طهارت اثبات نمیشه. نمیرسه، درسته. خب حالا همین، نه برخلاف نیست، همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم یکی از شرایطی که داره که میگیم از استصحاب سببی مقدمه، اونجایی که استصحاب سببی آثار داشته باشه، استصحاب مسببی هم آثار داشته باشه، از نظر اثر مساوی باشد، میگیم استصحاب سببی. اما اگه یه جا استصحاب سببی اثر نداره ولی استصحاب مسببی چی داره؟ اثر داره. استصحاب مسببی جا جاری میشه و استصحاب سببی جاری نمیشه. هم علتش همه اثره، اثر نداره. بله، یعنی شما در جای استصحاب سببی رو جاری میکنید که آثار برش مترتب بشه، ولی وقتی یه استصحاب آثار داره و یک استصحاب آثار نداره، اونی که اثر داره بار میشه، اونی که اثر نداره اصلا جاری نمیشه. بله خب ببینید، شما درست میفرمایید، ولی در اصل خب علما میدونید که چقدر بحث میکنن که این وروده، این حکومت، این تقدم طبیعیه، با اینکه نتیجهش یکی، حالا ورود باشه یا حکومت باشه یا امثال اینها، ممکنه از نظر ثمرات به هم نزدیک باشن، خیلی با هم فرق نداشته باشه. تخصیص آیا ورود آیا حکومت اینا، یعنی در اصطلاحات هم خیلی میخوان دقت کنن که درست مطلب رو ادا کنن. میگیم شما که اینقدر مواظب حرفاتون هستید که هیچ اشتباهی رخ نده در کلماتتون، خیلی دقیق مطالب رو بیان میفرمایید، خب اینجا چرا استصحاب طهارت جاری میکنید در حالی که استصحاب عدم اصابه دم رو باید جاری؟ چون اون سببیه، این مسببیه. اما یه نفر از علما نیومده استصحاب عدم اصابه دم بگه، با اینکه خودشون میگفتن استصحاب سببی مقدمه. ریشه چیه؟ ریشه همینه که استصحاب سببی مقدمه در جایی که آثاری برش مترتب باشه، ولی استصحاب مسببی اگر آثار برش مترتب باشه، ولی اینا متوافقه اینن. یعنی استصحاب عدم اصابه دم هم میخواد بگه این پاکه، چون تو خون اصابه نکرده دیگه، یعنی پاک. استصحاب طهارت هم میگه پاکه، فرقی نمی کنه. ولی این آثاری برش باره که طهارت و صحت صلات، ولی عدم اصابه دم اون آثار برش مترتب نیست. چرا ما کی گفتیم که استصحاب اثر نمیخواد؟ اولا هرچون
گفتن آنجا جریان پیدا میکنه، نیازی که آنها اثر داشته باشه یا نداشته.
خب ببینید، ما ببینید یه اثر شرعی میخواییم بار بکنیم. بس چی؟ خب اثر میخواییم بار کنیم. خب این اثری که ببینید، ما فعلا بحثمون در گفتاره، در واقعیت که نیست. یعنی واقعیت این است که عدم اصابه دم هم میاد طهارت رو تقریبا اثبات میکنه، منتها با یه ملازمات و اینها، و استصحاب طهارت هم همون طهارت رو اثبات میکنه. ما میگیم چرا علما این کارو نکردن، وجهش چیه؟ یه اشکاله. یعنی ممکنه شما بیایید بگید که خب ما استصحاب سببی رو جاری می‌کنیم، ایشون هم فرمودن دیگه، ایشون هم فرمودن که اصلا ما استصحاب سببی رو جاری می‌کنیم، استصحاب مسببی رو جاری نمی‌کنیم. حرف درستی هم هست، استصحاب سببی رو جاری کنیم. اما علما چرا از حرفشون برگشتن در اینجا؟ توجیه حرف اونهاست. آقایونی که تا حالا همش فریاد می‌زدن استصحاب سببی جاری بشه و مسببی جاری نشه، اینجا که رسیدن میگن استصحاب مسببی جاری بشه، سببی اسمش هم نمیارن. چرا؟ به خاطر اینکه اون آثاری که میخوان مترتب بکنن، اون آثار بر استصحاب مسببی باره، بر استصحاب سببی اون آثار بار نیست. چون عدم اصابه دم مستلزم طهارت نیست، ولی استصحاب طهارت مستلزم طهارت. شما برای نماز طهارت لباس میخواهید، طهارت بدن میخواهید، طهارت از حدث میخواهید، از خبث میخواهید، این با استصحاب طهارت حاصل میشه، اما با عدم نوم اثبات نمیشه. چرا؟
همون که شما فرمودید که آیا واقعا عدم نوع دلیل بر این میشه که ما طهارت کنیم؟
در کل منحصر نیست، ولی در این فرد منحصره. یعنی شکش از ناحیه دیگه نیست، از ناحیه دم نیست، از ناحیه بول نیست، از ناحیه قائض نیست، فقط از ناحیه نومه. در این مورد چرا؟ در مورد هست، یعنی شک در طهارتش به خاطر نومه در این مورد. ولی به قول شما در کل نیست، اما یه ملازمه عقلی نداره، ولی ملازمه شخصی داره. یعنی برای شخص من این ملازمه وجود داره.
یعنی حتما، یعنی اصلا با عقل داره که
حالا به نسبت به این شخص میرسونه، یعنی این شخصی که هیچ شک دیگه ای نداره، فقط نسبت به خوابش تردید داره، این میرسونتش، یعنی اون دیگه اصل این است که من نخوابیدم پس بنابراین طاهرم. میتونه این کار رو بکنه، یعنی سببی هست نسبت به این شخص. حالا ممکن نسبت به کل انسانها نباشه، اما نسبت به این شخص این سببیت رو داره. ولی چون آثار بر این سببیت مترتب نمیشه، اومدن گفتن ما بحثمون در عمق قضیه نیست، و الا عمق قضیه همونیست که ایشون فرمودن که ما باید استصحاب سبب، واقعا باید استصحاب سببه رو جاری کنیم، همینطور که الان شما تو ذهن مبارکتون همینه، میگید استصحاب سببیه مسببی نیست، چون ما به طور طبیعی تو خاک خوابمون شک داریم، ولی در طهارتمون مشکل دیگه ای که نداریم، تو خواب، وقتی خواب نباشه پس بنابراین طهارت وجود داره، پس اصل این است که خوابی نبوده پس بنابراین طهارت هم موجوده، این واقع قصه. اما چرا نمیگن اینو، تعبیر نمی کنن، میان میگن استصحاب طهارت؟ چون این ملازمه با طهارت برای همه نداره، اون ملازمه عقلیه وجود نداره، لذا استصحاب طهارت تعبیر کردن، چون آثار بر استصحاب طهارت باره، لذا آمدن این مطلب رو بیان کردن. حالا ما در اینجا در صفحه 42 آیون نگاه بفرمایید، تنبیهون در صفحه 42 تنبیهون اول سطر 42، قال المحقق الخراسانی لولم یجره هذا الاستصحاب، یعنی استصحاب سببی به وجهن، لکان الاستصحاب المسببی جاری، می فرماید استصحاب مسببی جاری اگر سببی جاری نشد، فانه لا محذوره فیه نیزن مع وجود ارکانه و عموم خطابه و تبعه بعض الاصولیین. بعد آمدن یه ادم از ایشون مثل آیت الله صدر و آیت الله سبحانی و اینها همین حرف آمدن در اینجا زدن. بعد فرمایش بعضی از اصولیین که آیت الله صدر باشه، آمدن فرمودن ما یلزم من تقدم الاستصحاب السببی علی المسببی المتوافقه فی مورد ادله الاستصحاب و روایاته، فانها اجرت الاستصحاب المسببی و هو الطهاره من الحدث و او من الخبث، همون دو تا مثالی که عرض کردم، رغم وجود الاستصحاب السببی فی المورد، با اینکه استصحاب سببی هست اما استمیشه چه در حدث چه در خبث، اون دو تا مثالی که عرض کردیم، و هو استصحاب عدم النوم او عدم اصابت دم، یلاحظ علیه انه مع وجود الاصل السببی لا تصل النوبة الى الاصل المسببی الا اذا کانا متوافقین و یترتب الاثر على المسببی دون السببی، مثل استصحاب عدم النوم فانه سببی ولكن لا یترتب عليه اثر الطهاره، و اما استصحاب الطهاره مسببی فیترتب علیه جواز الصلاة معها فیجری المسببی ولا نحتاج الى جریان الاصل السببی لانهما متوافقان. خیلی مهم نیست، چون هر دو متوافقان، تعبیر علما به استصحاب مسببی هست نه استصحاب سببی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.